فکر میکنید توی تاریخ چند تا جنگجو و دلیر داریم که تو جبهه نبرد خراش بر نداشته ولی آخرش به ضربت شمشیر سربازای خودش جون داده؟ فکر میکنید چند تا شاه و حاکم باشن که واسه مردمشون هر کاری بکنن اما آخرش به دست همون مردم کشته بشن؟ شاید عجیب باشه، شایدم نباشه، انگار رسم ما شاه کشیه. به هفتمین اپیزود مد بویز خوش اومدین. این قسمت روز 16 تیر منتشر میشه. من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مد بویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما گاهی مثل شماره قبل سرکی میکشیم تو تاریخ کشورمون و یه بخشایی که کمتر شنیدینش رو براتون تعریف میکنیم. این قسمت هم ادامه اپیزود ششم درباره نادرشاه افشاره. اگه تا امروز از قسمت‌های قبلی خوشتون اومده، از پسران دیوانه حمایت کنید. ما رو میتونید توی کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مد بویز بشنوید. شماره ششممون پیام‌ها و نظرهای زیادی رو به دنبال داشت. همیشه میتونید از طریق تلگرام و صفحه اینستاگرام مد بویز و حتی از راه ایمیل انتقاد و پیشنهادتون رو به ما بگید. اپیزود امروز رو با حرفا و پرسش‌های شما آغاز می‌کنیم درباره قسمت ششم مد بویز با نام از تبار شمشیر. اینجوری یه مروری هم میشه که کجای داستان بودیم. امیدواریم سیستم فاخر و قدرتمند موجود مملکت یه چند ساعتی بهتون برق داده باشه که موبایل رو شارژ کرده باشید و بتونید قسمت هفتم رو بشنوید. ما که پیر شدیم تا این شمارمون در بیاد.
ای زادگاه مه، ای جلوگاه آتش زردوشت، شب گرچه در مقابل من ایستاده است، چشمانم از بلندی طالع به سوی توست و از پشت قله‌های مهالوده زمین در آسمان صبح تو پیداست اخترم. ای ملک بی غرور، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، می‌بینم آفتاب تو را در برابر.
منم نادر، پسر شمشیر، شمشیر تا 70 پشت شمشیر. این جمله رو یادتونه که یه روزی خود ندرقلی درباره خودش گفته بود؟ اپیزود ششم مد بویز از اینجا آغاز شد. از اینکه اوضاع و احوال مملکت تو آخر سلسله صفوی چجوری شده بود، رسیدیم به قسمت تلخ سقوط اصفهان و تقدیم تاج و تخت سلطنت ایران به محمود افغان. احتمالاً اشکتون رو در آوردیم. توی چنین وضعی از تولد یه پسری توی چادر ایلاتی توی جایی به نام درگز براتون گفتیم که اومد و تاریخ کشور رو تغییر داد. اولش ندرقلی نامی بود. بعد که رفت پیش حاکم ابیورد، لیاقتشو نشون داد و شد فرمانده سپاه ایل افشار و کم کم بهش میگفتن نادر. از همین جا قصه طهماسب میرزا ولیعهد صفوی شروع شد که از محاصره اصفهان گریخت و اعلام پادشاهی کرده، منتها نه تاج و نه سپاه و نه قلمرو داشت. اون که آوازه نادر رو شنیده بود، آدم فرستاد تا برن این قلندر رو راضی کنن، پیمان ببندیم. نادرم فرصت رو غنیمت یافت که مملکت رو دوباره یک پارچه کنه و نذار پرچم پادشاهی ایران به زمین بیفته. برای طهماسب قسم یاد کرد که تا پایتخت کشور رو برنگردونه آروم نشینه. تو ادامه براتون از یه سری جنگ و یه مقداری بدعهدی‌های طهماسب میرزا گفتیم و آخر اپیزود ششم که رسیدیم به کار کارستون نادر با گشودن اصفهان و 4 بار شکست دادن پشت سر همه افغانا. خب از همین جا یه سری نقد و نظرها رو مرور کنیم. یه سری پرسیده بودن که افغانا با چه تعداد نیرویی به اصفهان حمله کردن. از 8000 نفر تا 40000 نفر رو گفتن، اما عقل سلیم میگه که هر چقدر ارتش ایران ضعیف و بی بنیه و مردم مملکت هم بی تفاوت و ناراضی، اما خیلی بعیده یه ارتش 8000 نفری میتونست از پس سپاه چند صد هزار نفری و مسلح ایران براد. آدام اولاریوس، ریاضیدان و نویسنده آلمانی، تو سفرنامش جمعیت پایتخت صفوی رو 500000 نفر دونسته. شهری به این بزرگی تقریبا همپای لندن رو طبیعتاً با 8000 نفر نمیشه محاصره کرد و حتی محاصرش با 40000 نفر هم کار ساده ای نیست. تو منابع دست اولتر همین عدد 40000 نفر رو قوه نیروی محمود افغان دونستند که احتمالاً تو زمان محاصره 3 ماهه اصفهان با پیوستن دیگر افغانان نیروهاش تقویت هم شدن. یه نکته درستی هم برخی از مخاطبای فهیم مدبوس تذکر دادن، این که سقوط اصفهان با وجود تلخی و دردناکیش بیشتر وقتا با حمله خانمانسوز اسکندر یا اعراب به ایران مقایسه شده که مقایسه دقیق و درستی نیست، هم از نظر ماهیت، هم زمان و خسارت و پیامدش. اون زمانی که افغانا به سمت اصفهان لشکر کشیدن، برای 2000 سال بخشی از ایران بودن و مثل تموم منطقه های دیگه ایران برای کسب قدرت بیشتر می جنگیدن. محمود افغان و جانشینش اشرف افغان حتی به نام پادشاه ایران این ور اون ور نامه می فرستادن، اما خب فقط خودشون این ادعا رو داشتن. چیزی که اینقدر سقوط اصفهان رو برای ایرانیا تبدیل به نوعی تروما کرده، احتمالاً برمیگرده به موضوعی تاریخی تر. بعد حمله ایران برانداز اعراب و سقوط سلسله ساسانی، در عمل ایران برای 900 سال وجود نداشت. تک و توک سلسله های ایرانی تو گوشه و کنار پادشاهی سرنگون شدمون پا گرفتن، اما نه عمر زیادی داشتن نه تونستن بر بخش اصلی قلمروی ایران حکومت کنن. ایران با شاه اسماعیل یکم و پایه‌گذاری سلسله صفوی دوباره احیا شد و ایرانی ها هویت ملیشون رو باز یافتن. دلیل علاقه ویژه‌شون به صفوی اصلاً همین بود. دوره حدوداً 200 ساله ثبات، شکوفایی و بازگشت قدرت و اعتبار پادشاهی ایران با سقوط اصفهان آسیب جدی دید. برای مردمی که سینه به سینه نقل به زیر سم تازیه کشیده شدن مملکت رو شنیده بودن، ترومای سقوط پایتخت زنگ هشدار بود که نکنه دوباره نام و پرچم و هویت ایران به زمین بیفته. این اثر روحی و روانی سقوط اصفهان رو توی تاریخ ایران خیلی پررنگ کرده. نادر وقتی اصفهان رو گشود، به بخش مهمی از قولش عمل کرده بود، اما هنوز از هر طرفی تهدید دشمن بیرونی وجود داشت. حالا اینجا تو قسمت هفتم در ادامه میشنویم که نادر چجوری از پس این تهدیدا بر اومد. مردی که هرگز شمشیر رو بر زمین نذاشت.
ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغامون تیز، قررش زهر دران کوسهامون سهر، پررش خاراچکاف تیرهامون تند، نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم.
با گشودن اصفهان و نشوندن طهماسب بر تخت پادشاهی پدر، باید همه می دونستن که مملکت صاحب داره و اون قضیه که هر کسی یه تیکه از خاک ایران رو سند بزنه کنسله. طهماسب به نام شاه و نادر از جایگاه فرمانده ارتش قدر قدرت چند نامه به نام پادشاه ایران برای بقیه حاکمای جهان فرستادن و بهشون حالی کردن که مملکت محکم و استوار سر جاشه. تو این نامه نگاریا نامه به احمد سوم پادشاه عثمانی از مابقی مهمتر بود. براش نوشتن که پادشاه ایران بر تخت سلطنتش تو اصفهان جلوس کرده و ارتشش هم مأموریت داره تا تمام نقاط ایران رو به نظم و فرمان در بیاره. بهتر با زبون خوش سرزمینای ایرانی رو ترک کنید. ترک ها که دیده بودن راه باز و جاده درازه، بخشای زیادی از قلمروی ایران رو به نیش کشیده بودن و به جز قفقاز تهدیدی جدی هم برای تبریز و کردستان به حساب می اومدن. تو کتاب نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا وضعیت اینجوری ترسیم شده. عثمانی و روسیه از درگیری های داخلی ایران بهره جسته و مناطق وسیعی از آن را تصرف کرده بودند. در نتیجه جنگ ترکا با افغانها، عثمانی سرزمین های بیشتری از ایران را تسخیر کرد. در آغاز سال 1109 هجری شمسی، تمام خاک گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و قسمتی از داغستان و شیروان در دست عثمانی بود و بیشتر عراق عجم، تمام کردستان ایران، همدان و کرمانشاه در تصرف عثمانی قرار داشت. وضعیت فوق‌العاده‌ای بود، جوری که اگه شاه ایران هوس پنیر تبریز میکرد، معلوم نبود شاه عثمانی اجازش رو بده یا نه. البته عثمانی میگفت که این سرزمین ها برای ایرانه. یه روزی بالاخره تخلیهش میکنیم و فعلا برای حفظ امنیت مرزامون ناچار به اشغالشونیم. منتها این وعده تخلیه قشنگ سرخرمنی بود. شاه طهماسب یه نامه با سفیر به قسطنطنیه فرستاد و گفت یا با زبون خوش خودتون میرید یا این نامه رو به منزله اعلام جنگ بدونید. توی قسطنطنیه آوازه پیروزیای نادر مثل توپ صدا کرده بود و میدونستن که این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. تصمیم گرفتن یه مقداری در باغ سبز نشون بدن. به گرمی از سفیر استقبال کردن، منتها یه مقداری تو جواب تأخیر شد. بعدم نشد. سفیر وقتی با جواب برگشت که نادر تو همدان اردو زده بود، ایستگاه نخست لشکر فاتحش، دزفول و بعد بروجرد. از اونجا به نهاوند لشکر کشید که این نخستین نبرد نادر با عثمانی است. شبونه به پادگان عثمانی تاخت و شانسی برای واکنش براشون نذاشت. پیروزی اینقدر سریع و شوکه کننده بود که سپاه بزرگ عثمانی ها از ملایر هم به سمت سنندج گریخت. ارتش ایران در عمل بدون هیچ نبردی وارد همدان شد و پیروزمندانه اردو زد. همزمان عثمانی تو کرمانشاه به دست بخشی از لشکر نادر تار و مار شدش. این پیروزی ها تو قسطنطنیه آتیشی به پا کرد. سلطانشون خواست اعلام جنگ کنه، اما وزیر اعظمش پی تدارک آشتی بود. ترکا پذیرفتن از تمامی ایالتهای اشغالی عقب بشینن به شرطی که ایران سالانه مبلغی رو به جبران مخارج مدتی که ارتش عثمانی تو ایران تشریف داشته بپردازه. همزمان هم مذاکره برای صلح، عثمانی تو پشت جبهه تدارک وسیعی برای تقویت مواضعش داشت. منتها تو ارتش ایران قلندری فرمان میداد که ویلیام کاکل بریتانیایی دربارش نوشته باور کردنی نیست که نادر با چه مهارت و سرعتی نقاط ضعیف دشمن را تشخیص میدهد و چگونه در نجات سربازان خیش هنرنمایی میکند با این سردار سپه سرنوشت ترکا چیزی جز شکست میتونست باشه؟ نه. نادر به سمت پایگاه اصلی عثمانی تو سنندج لشکر کشید، اما ترکا بدون شلیک حتی یه گلوله به سمت مراغه عقب نشستن و نادر سر به تعقیبشون گذاشت. مراغه هم به آسونی آزاد شد و سرانجام تبریز روز 3 مرداد 1109 شهریار ایران وارد تبریز شد. نادر البته خونخوار نبود. به گاه شمشیر زدن بیرحم و قدر و به هنگام زانو زدن دشمن بی نهایت بخشنده. تمام پادشاه های ترک رو که تسلیم شدن یک به یک بخشید و فرستاد قسطنطنیه. رفتار همیشگی قلندر بود. سخاوتمند، نسبت به شکست خورده. هدفش نه انتقام گرفتن و خونخواهی، که جاری کردن فرمان پادشاهی ایران تو تمام سرزمیناش بود. با شکست سنگین و سریع عثمانی، حالا واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه به کلی تغییر می‌کرد. به قول شوالیه دوگاردان، نماینده وقت فرانسه تو ایران، از بصره تا بغداد و از بغداد تا دروازه‌های حلب، همه از شنیدن نام طهماسب قلی‌خان به لرزه می‌افتند. اگه تو آناتولی و اونورترش هم همه از شنیدن نام نادر به لرزه می افتادن، طبیعیه که درون مرزای ایران از خراسان تا اصفهان و تبریز هیچ کس شکی نداشت که حاکم اصل ایران کیه. تنها تفاوت شاه طهماسب با پدرش داشتن فرمانده سپاهی مثل نادر بود، که اگه نبود طهماسب رنگ شاهی و پایتخت رو که نمیدید، بلکه بعید بود حتی میتونه زنده بمونه. طهماسب اگه تو همون اصفهان سلطنتشو میکرد، احتمالاً آسیب کمتری برای مملکت داشت. منتها مشکل این بود که توی دربار صفوی هر روز یه دسیسه تازهی برای نادر میچیدن و تلاش میکردن شاه رو نسبت بهش بدگمون کنن. پیروزی نادر بر عثمانی قسطنطنیه رو به آشوب کشید. سلطان خلع شد و وزیر اعظمش رو کشتن. یه سلطان جدید اومد به نام محمود. آشوب قسطنطنیه تو ایران دو تا پیامد داشت. یکی این که فکر نادر رو تا یه مدتی از سمت عثمانی و غرب کشور آسودید تا به کار شرق مملکت و افغانای شورشی رسیدگی کنه. اما طهماسب رو به طمع این انداخت که از موقعیت استفاده کنه و خودی نشون بده و با سند زدن پیروزیای نادر روشن کنه کلاه دست کیه. نادر حدود یه سال تو هرات سرگرم نبردی سنگین با افغانا بود که طهماسب سوار لشکری انبوه به تبریز رفت و والی منصوب نادر رو خلق کرد. سلطان عثمانی که متوجه احتمال حمله از سوی ایران بود، به فرماندهاش آماده باش داد و دستور با اختیار تام برای احمد پاشا فرماندار بغداد فرستاد که با صلح یا جنگ تکلیف ایران رو روشن کنه. شاه ایران و لشکرش رو به ایروان داشتن و شهر تو محاصره شون بود که سپاه دوم ترکان ناغافل از راه رسید. شاه بدون زد و خورد مهمی به تبریز برگشت، اما حماقتش انگیزه ترکا رو شعله ور کرد و با چند تا لشکر از هر سمتی روانه مرزای ایران شدن. سقوط تبریز حتمی به نظر می رسید و لشکر احمد پاشا کرمانشاه رو اشغال کرد. نخستین جنگ جدی میان دو سپاه نزدیکی همدان در گرفت که لشکر ایران با فرماندهی پادشاه صفوی به سختی شکست خورد، جوری که روایت شده ترک‌ها تمام بار و بنه توپخانه طهماسب را به غنیمت گرفتند. شاه با تنها 3000 سرباز از انبوه لشکر بزرگ ایران گریخت و در نتیجه حماسه‌اش از مراغه تا ابهر سقوط کردند و ترک‌ها به سمت خوزستان و هویزه تاختند. تمام اندوخته‌های نادر هیچ شده بود و تمام مرزهای غربی کشور دوباره به یغما رفتند. طهماسب شکست خورده برای ترک مخاصمه تن به پیمان صلح خفتباری داد. قراردادش یه جوری پدر ترکمنچای بود، به این ترتیب که همه ایالتهایی که نادر تو جنوب و شرق رود ارس پس گرفته به همراه تبریز همچنان تو قلمرو و ایران بمونه، اما در مقابل ایران تعهد میداد که گنجه، ایروان، تفلیس، نخجوان، امپراتوری کارتلی کاختی از گرجستان و قسمت‌هایی از شیروان و داغستان دست ترکا باشه. یه شاهکار صفوی رقم خورد. شهریار ایران بعد فتح هرات تو راه ولایت و راه گسترش قلمروی شرقی مملکت بود که خبر شکست طهماسب و قراردادش با عثمانی رو شنید. خشمش فوران کرد و برای دربار اعلامیه تند و خشمالودی فرستاد، خطاب به سرکردگان، اقوام و اشراف قلمروی سلطنتی ایران. اولش پیروزی‌هاش رو به رخ کشید، بدانید و آگاه باشید که به یاری پروردگار و شمشیر من شهرها و ایالات یکی پس از دیگری فتح شده و همه جا لشکریان ایران فاتح و پیروز بودند. ابدالی ها پس از شکست اکنون آماده ی همه گونه کمک هستند و قلجایی ها طوق انقیاد برگردن نهادند. نادر سپس تکلیف خودش رو با صلح ننگین طهماسب قاطعانه روشن کرد. این صلح در نظر مردم خردمند چیزی نیست جز یک سراب و نقشیست براب. هدف اساسی آن هم که استخلاص اسرای ایران بود انجام نپذیرفت و این موضوع مهم در عهدنامه گنجانده نشده. ما می‌خواهیم شر متجاوزان را از سر ایرانیان دور کنیم و قلمرو سلطنت را از تمام منابع فساد پاک سازیم. تحمل این پیمان از شرافت به دور است و غرور ملی را خدشه‌دار می‌کند. فرمانده ایران تو پایان نامش خبر جنگ آیندهش رو داده بود. چون مرزهایی که در این عهد نامه تعیین شده اند مغایر خواست ذات احدیت و شؤون امپراتوری ایران است، بنابراین ما تصریح می‌کنیم که آن را امضا نکردیم و به آن گردن ننهاده ایم. نادر به دربار و مردم اعلام کرد که پس از عید فطر به سمت مرزهای غربی و بغداد لشکر میکشه تا تکلیف عثمانی رو یه سره کنه و کسی که از این جنگ مقدس سرباز بزنه فعل حرام مرتکب شده. همزمان دو نامه، یکی به مقصد قسطنطنیه و دیگری به سمت بغداد فرستاد. به سلطان عثمانی نوشت که یا بلفور سرزمینای اشغالی ایرانو ترک کنه یا آماده جنگ باشه و به احمد پاشا منصوب عثمانی تو بغداد هم دستور داد برای پذیرایی از لشکرش آماده بشه. نادر از شاه خواست که برای جنگ به او ملحق بشه تا با هم به سمت بغداد پیشروی کنن، اما طهماسب ترسوتر از این حرفا بود و از درخواست نادر چشم پوشی کرد. این برای قلندر ایران قابل تحمل نبود. یه نفری تمام چیزی که به شمشیر برنده قوای ایران به مملکت برگشته رو با بی ارزگی تمام از دست داده و حالا برای بازپسگیریش هم حاضر نمیشد همراه ارتش باشه. آخرین فصل از تابستان 1111 بود که نادر دوباره به اصفهان بازگشت. 3 سال پیش که به پایتخت رسید دروازه هاش رو گشود و تاج رو به سر طهماسب گذاشت، اما حالا میدید که با این پادشاه غرق حرم سراب و شراب کشور شانسی نداره. پیش از جنگ بزرگی که تو راه داشت باید مشکل نفر اول مملکت رو حل میکرد. روایت ها درباره چیزی که تو اصفهان گذشته شباهت ها و تفاوت هایی داره، اما ماهیت و نتیجه همشون یکیه. روز 11 شهریور نادر طهماسب رو به باقای هزار جریب دعوت کرد و شاه پذیرفت. یکی از نزدیکای شاه بهش هشدار داد که آنجا نروید، شنیده هم قصد خیانت دارند. اما شاه میدونست که به رفتن و نرفتن نیست، چون اگر بابا خان میخواهد آن کار را بکند کاری نمیتوان کرد. نادر مهمونی باشکوهی برای شاه طهماسب ترتیب داد و شاه به رویه همیشگی به افراط نوشید. طهماسب بر اثر میگساری بیش از اندازه لایعقل و مدهوش شده بود و نادر به حرم اندرون مشایعتش کرد. شاه تو خوابی مستانه بود که نادر تموم عمرای ارتش و عالی منصبای دربار رو فرا خوند و تا نظاره کنن که چه کسی بر امور مملکت حکومت میکنه و با مستی چنین نتوان بر ایران حکم راند. وضع بیش از اون آشکار و روشن بود که کسی مخالفتی با نادر داشته باشه. با تأیید تمام حاضران طهماسب از شاهنشاهی خلع شد و پسر خردسالش عباس میرزا جاش رو گرفت. طبیعتاً ولیعهد تو سن و عقلی نبود که بتونه عهده‌دار مسئولیتی باشه. بنابراین نادر نایب السلطنتی رو پذیرفت. گامی بلند برای ندرقلی که حالا زمام مملکت رو کامل تو ید قدرتش داشت و بدون مزاحم میتونست شکوه و اقتدار ایران رو بازآفرینه. تاج بخش تاجدار رو خلع کرده بود و پرسش اصلی اینه که چه زمانی تاج رو سرش میذاره؟ تویی که بر سر خوبان عالمی چون تاج، سزد اگر همه دلبران دهندت باج. ز چشم مست تو پرفتنه جمله ترکستان، به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج. میگن نادر تو آرامگاه حافظ تفعلی به دیوان حافظ زد و این غزل اومد. این واقعیت داشته باشه یا نه، اما این غزل حافظ که حدود 350 سال قبل تولد ندرقلی سروده شده وصف زندگی نادره. از همون زمانی که ستاره اقبال با برق شمشیرش درامیخت، خیلی ها می گفتن که ایران رو شاهی چنین باید، اما خود نادر بیشتر به فکر ایران بود تا از تاج شاهی. براش این اهمیت داشت که تو چه نقشی میتونه احیاگر امپراتوری ایران باشه. نگاهی به جنگ‌هاش به ویژه بعد تثبیت قلمروی ایران نشون میده سردار سپه فراتر از پادشاهی به اعاده امپراتوری هخامنشیان نیم نگاهی داشته. لورد کرزن وزیر خارجه مشهور بریتانیا دربارش نوشته ما تنها 20 سال پس از سقوط خاندان صفوی در مقابل یک کشورگشای مقتدر ایرانی قرار گرفتیم که آسیای مرکزی را صحنه تاخت و تاز خیش قرار داده و سلطنت‌ها و امپراتورها را واژگون می‌سازد. اگه قرار بود شاه باشه، باید قبلش قلمروی پادشاهی را تثبیت می‌کرد. بر اساس معاهده‌های طهماسب، ترک‌ها روی قفقاز و سرزمین‌های غربی ایران تسلط داشتند و روسا روی چند ناحیه شمالی ایران. نادر که حالا افغانا هم بخش نیرومندی از سپاهش بودن، از پیش گفته بود به بغداد میره تا تکلیف عثمانی رو روشن کنه. لشکر ایران به سمت بغداد تاخت. سامره، کربلا، نجف و شهرهای دیگه عراق به تسخیر در اومد و در نهایت تو کاظمین به قصد فتح بغداد اردو زدن. نادر تصمیم به محاصره بغداد گرفت. تو یکی از منابع اومده در دو سوی دجله دژهای مستحکمی در 14 کیلومتری بغداد ساختند و با 2700 برج که هر کدام در تیررس دیگری بود شهر را چون حلقه انگشتری در میان گرفتند. محاصره طولانی بغداد با رسیدن لشکر دیگه عثمانی ها به نبردی سنگین بدل شد و بالاخره نادر شکست خورد. این یکی از اندک شکستای نظامی ارتش به فرماندهی نادر افشار بود. آیا کارش به آخر می رسید؟ سپاه رو تو ایران دوباره سامون داد و به سمت بغداد برگشت. این بار عثمانی ها رو به سختی درهم شکست و سربازان نادر سر توپال عسکر نگونبخت را بریدند و بر سر نیزه کردند و به نشانه پیروزی نزد نادر آوردند. پیروزی نادر که همزمان با بلوای خیانت بلوچا رخ داد، پیمان صلح ننگین طهماسب رو دود کرد و به هوا فرستاد. اون پیمان ننگین با صلحنامه تازه‌ای جایگزین شد که توی بغداد به امضا رسید. عثمانی تعهد داد که از تمام سرزمین‌های اشغال شده خارج بشه و به مرزای تعیین شده تو عهدنامه 1639 برگرده. آزادی اسیران دو کشور و امتیازات ویژه برای زائران ایرانی تو قلمرو عثمانی از جمله بندای دیگه قرارداد بود. بر اساس این قرارداد احمد پاشا بلفور دستور تخلیه گنجه، شیروان، ایروان و تفلیس رو صادر کرد. البته عثمانی ها کمی بعدتر زدن زیر میز و دوباره با لشکر بزرگی برای جبران شکست اومدن. این بار هم شکست خوردن. هم مصطفی پاشا داماد سلطان عثمانی کشته شد و هم سپاه نادر تا محاصره مرکز ولایت قارس پیش رفت. به زیر کشیده شدن برتری عثمانی و تغییر موازنه قدرت، گوشی رو داد دست روسا. اونا خودشون بدون جنگ یه قرارداد حسن همجواری با ایران منعقد کردند. لارنس لاکارت مورخ بریتانیا دربارش نوشته روسیه در زمانهای تعیین شده باکو و دربند را تسلیم ایران کرد. دژ صلیب مقدس را نیز تخلیه و تمام سلاح و اسلحه آن را خارج کرد. به این ترتیب اشغال شمال ایران که 13 سال پیش به دست پتر کبیر آغاز شده بود پایان پذیرفت. داغستان سرزمین بعدی بود که نادر به خاک ایران بازگردوند. حالا همه چیز مهیای تاجگذاری بود.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
اکنون که من از درگیری در هرج و مرج‌ها و رهبری لشکریان دست کشیده ام، می خواهم سرگرم عبادت و نیایش به درگاه باری تعالی باشم. طهماسب دوم را به پادشاهی انتخاب کنید، ولی اگر رأی شما بر او قرار نگرفت، شخص دیگری از خاندان صفوی را به سلطانی خیش برگزینید. این پیام نادر به صدها بزرگ، والی و امیر کشور بود که در دشت مغان برای تصمیم تاریخی گرده هم اومده بودند. نادر وقتی کشور از همه سو به فرمانش در اومد و لختی از جنگ آسود، مجال رو فراهم دید که تکلیف بزرگتری رو به انجام برسونه. سلسله صفوی در عمل با تقدیم تاج شاهی به محمود افغان به دست سلطان حسین پایان یافته بود و در این 50 سال آخر جز ضعف و نابسامونی سودی برای کشور نداشت. کشور یه شاه جدید رو میطلبید و دشت مغان موعود این انتخاب بود. نادر مجلسی بس با شکوه و بزرگ رو تدارک دید و دستور داد که 12,000 ساختمون از چوب و نی بسازن. امارت با شکوهی هم برای خود نادر بنا شد. نایب السلطنه فرمانهایی به سراسر کشور فرستاد و تمامی امرای لشکرها، والیها، قضات، علما و اشراف رو برای شرکت تو مجلس شورای ملی فراخوند. حدود 20,000 نفر برای این گرد همایی خیلی بزرگ تو دشت مغان جمع شدند. قرار بود تاج سلطنت رو به فرد شایسته ای واگذار کنن. نادر نامه‌ای نوشت و گفت حالا که ایران رو احیا کرده، خسته است و میخواد به خراسان برگرده و به عبادت مشغول بشه. تو زمانی که این مجمع جریان داشت، نادر توی دیوان مینشست و به امور کشورداری مشغول بود. هر ساعت هم گروهی از مقامهای بلندپایه رو به حضور میپذیرفت. شور و مشورت بزرگان تنها یه نتیجه داشت. چه شاهی لایقتر و سزاوارتر از نادر؟ روز نخست، روز دوم و روز سوم، نادر دست رد به درخواست بزرگان برای پذیرفتن تاج شاهی زد. اما تو اون گاه حساس تاریخمون ایران جز او کس دیگه ای رو نداشت. بالاخره در بار چهارم نادر فرمان داد چادر عظیمش را برپا کنند. این چادر را 12 دیرک با سرتپه های طلا و تناب های هفت رنگ ابریشمی نگاه می داشت. قالی ها و قالیچه ها در کف آن گسترده شد و تخت سلطنت که از طلای ناب و مرصع به جواهرات بود در میان آن قرار گرفت. روایت شده نادر که به تخت سلطنت نشست، بساط میگساری مردفگنی برای امیران و بزرگان را تدارک دید. نوشتند: میخواست بداند آیا کسی هست که در دل مخالفت داشته باشد و بروز ندهد و بر اثر مستی و مدهوشی به زبان آورد. اگه کسایی هم بودن که بیشک بودن، سر سبز رو به زبون سرخ ترجیح دادن و به سکوت برگزارش کردند. اکنون که همه مهر تایید به تاج گزارش می زدن، نادر باید تکلیف یه سری سنت های ناپسند عصر صفوی رو هم روشن میکرد. چیزایی مثل سبس خلیفه سنی که به تنش فرقهی تو ایران دامن میزد یا باج و خراجی که روحانیون برای خودشون میگرفتن. توی نامهی به مجلس ملی شرطاشو برشمرد تا به تصویب برسه. چون نگذاشتید و نخواستید به محل خود بروم و آسوده باشم و دست از علم و درفش من نکشیدید، پس سه چیز از شما خواست دارم. اول، آنکه اگر بعد از این کسی از نزدیکان یا اقوام شاه طهماسب قیام کند، با او متحد نشوید و به او کمک نکنید و او را نپذیرید. دوم، آنکه پس از این از لعن و سب عمر و خلفای عثمانی ها خودداری کنید و به رسم سوگند و پیمانی که به من می سپارید از این عملیات خودداری کنید، زیرا سب و لعن خلفای سنی سبب خونریزی بین دو ملت و دو سلطنت ایران و توران می شود که هر دو پیرو قرآن هستند و موجب اسارت عده‌ای کثیر می گردد. باید این کینه توزی و اضطراب از بین برداشته شود، چون پیغمبر و قرآن و نماز ما با آنها یکیست. اگر عثمانی ها دست به سینه نماز می خوانند و ما با دست های آزاد، به همین قسم رفتار خواهیم کرد. آنها به رسم خود و ما به رسم خود عمل می کنیم. نسبت به یکدیگر ابراز تنفر نکنیم تا آنها برای حجاج ما اسباب زحمت فراهم نکنند و نسبت به آنها اجحاف روا ندارند. کعبه را از چهار سمت می توان نماز خواند. از این پس اتحاد را برقرار دارید و این پیمان را نقض نکنید. سوم، آن که چون مایل هستید من به پادشاهی بنشینم، پس از درگذشت من به خاندان و فرزندان من خیانت نکنید و از آنها اطاعت کنید. این سه درخواست را با لعنت نامه صورت مجلس کرده مهر نمایید و تسلیم کنید. نادر همزمان در حال مذاکرات فشرده‌ای هم با دولت عثمانی بود تا برای همیشه به جنگ فیصله بده. به رسمیت شناختن مذهب جعفری، انتصاب یک امیر زیارتی برای امور سالانه حج، تبادل سفیران دائمی بین دو کشور و مبادله اسیران جنگی و ممنوعیت خرید و فروششون مهمترین مفاد این صلح‌نامه بود. نادر با گرفتن چندین بار موافقت مجلس با شرایطش و پیش بردن طرح صلح، حالا در آستانه تاجگذاری قرار داشت. 17 اسفند 1114، 234 سال بعد تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی تو تبریز، سلسله صفوی رسماً پایان گرفت. سلسله‌ای که تو احیای ایران پس از حمله تازی‌ها نقش مؤثری داشت، اما اواخرش به انحطاط کشیده شد. ایران حالا نیاز به شاه دیگه و رسمی تازه داشت. به نادری نیاز داشت که کشور روی شونه‌هاش بلند شده بود. تو مراسم تاجگذاری شاه جدید، صنعتگرای اصفهانی شمشیر زیبا و برنده‌ای تقدیم کردند که با آب زر روی لبه تیغش نوشته شده بود: هست سلطان بر سلاطین جهان، شاه شاهان نادر صاحب قران. تنها تکه ای از پادشاهی که هنوز از ایران بزرگ جدا مونده قندهار بود، همون جایی که فتنه محمود افغان پا گرفت. پادشاه نخست سلسله افشاریه ابتدا بحرین رو دوباره به ایران برگردون و بالاخره اسب و زین کرد به سمت قندهار. جنگی طولانی و دشوار در گرفت، اما در نهایت قلعه قندهار نابود شد و پیروزی کامل به دست اومد. با فتح قندهار شاهنشاه لکه ننگ شکست 16 سال پیش ایران به دست قلجایی ها رو زدود و آخرین سنگر وابستگان محمود اشرف از بین رفت. با بازپسگیری آخرین تکه از سرزمین های جدا شده، برای نخستین بار از زمان سلطان حسین ایران به همون شکلی که بود یک پارچه شد و زیر فرمان یک پادشاه در اومد. حالا دوباره پادشاهی ایران همسایه یکی از ثروتمندترین تمدن ها شده بود، سرزمین مرموز هند. تا امروز نادرشاه تنها پادشاه ایرانیه که تا قلب هندوستان لشکر کشیده. نبردش با ارتش هند آینده این منطقه رو تغییر داد و اثر بزرگی به جا گذاشت. در تاریخ به نادر خورده گرفتن که دست به ماجراجویی زده و جنگی برپا کرده که خونای زیادی در اون ریخته شد. بهش تهمت خونخواری یا بزرگبینی رو میزنن، اما رفتار نادر از آغاز تا پایان حمله و فتح هندوستان خلاف ایناست. ممکنه شاه ایران گوش چشمی به ثروت کلان و خزینه پرجواهر هندوستان داشت تا بتونه عصر شکوفایی مجدد اقتصادی کشور رو رقم بزنه، اما بدون جنگ پرهزینه و طولانی هم ممکن بود تا از این ثروت نفعی ببره. مشکل پادشاهی ایران و هند از اینجا آغاز شد که افغانای شورشی به سمت هندوستان می گریختند. اونجا تجدید قوا می کردن و دوباره به سرزمینای ایرانی شبیخون و دستبرد می زدن. حدود 2 سال نادر با فرستادن نامه، پیک و سفیر از محمدشاه گورکانی پی در پی خواست که امنیت مرزش رو برقرار و خسارت‌های وارد شده به ایران رو جبران کنه. هند هر بار مدعی می‌شد که به اوضاع رسیدگی می‌کنه، اما در یک نمونه حاکم هندوستان سفیر نادر رو حدود 1 سال بدون هیچ پاسخی تو دهلی متوقف کرده بود. این وضعیت نادر رو به ستوه آورد و ارتش رو مهیا کرد که به سمت یک نبرد دشوار و تاریخی حرکت کنه. ژنرال کیشمیشوف تو کتابش نوشته که نادرشاه بران شد تا در اوایل پاییز به سوی هندوستان حرکت کند، حرکتی که هیچ یک از فاتحان نظامی جهان نظیر آن را نتوانستند انجام دهند. عبور او از تنگه خیبر در افغانستان از شاهکارهای خود اوست. نادر در 1117 بر رأس لشکری 180 هزار نفری به سمت هندوستان رفت. از قندهار جاده قزنین کابل رو پیش گرفت، از مرز گذشت و وارد قزنین و سپس کابل شد. جلال آباد و پیشاورم با اندک نبردی به چنگ نادر افتادن. عبور دلیرانه از دهنه خیبر و سپس تسخیر لاهور در پی جنگی سخت و ماهرانه خطر رو به بیخ گوش شاه دهلی کشوند. رفتار نادر در سراسر این جنگ پندامیز بود. او بنا به رسمش هر وقت والی منطقه‌ای از در تسلیم در اومد به جنگ پایان داد و با تکریم بر جای خودش دوباره منصوب کرد، از جمله زکریا خان حاکم لاهور. نبرد سرنوشت ساز هند در 120 کیلومتری پایتخت هندوستان در می گرفت. محمدشاه گورکانی از حاکم مغولستان درخواست نیرو کرد و ارتشش با همیاری مغول‌ها تبدیل به یکی از بزرگترین ارتش‌ها و زرادخانه‌های وقت جهان شد. 300,000 نیرو، 2,000 فیل و 3,000 قبض توپ آماده دفاع از تاج و تخت محمدشاه بودند. گفته شده که با احتساب خدمه و همراه‌ها ارتش هند بالغ بر 1,000,000 نفر می شدن. تعداد نیروی نادرشاه رو برخی منابع 60,000 تن دونستن و بی تردید بیشتر از 80,000 نفر رو نداشت. نادر بارها و بارها با افراد کمتر از قوای دشمن جنگیده و پیروز شده بود. این نه تعداد نیروی دشمن که فیلای هندی بودن که فکر و ذکرش رو مشغول می کرد. ارتش ایران به همچین ماشین افزار هیولایی مجهز نبود. نادر برای از کار انداختن فیلای جنگی دستور داد شتر آماده کنند و در هر سمت جهازش یک تنور ایجاد کنند. توش چوب و بوته خشک و نفت بریزن تا زمانی که دستور داد تنورها رو آتیش بزنن و به سمت فیلها برونن. اون به خوبی میدونست شتر فیل ندیده با آتیشی که به پشت داره سبب وحشت و رم دادن فیلا میشه و فیلا به جای حمله به سپاه ایران به اردوی هندیا فرار میکنن و صفوف ارتش محمدشاه توی این بلبشو منهدم میشه. ارتش ایران باید شتورا رو تو پشت خط اول آماده نگه می‌داشت و تنها با اجازه شخص شاه برنامه رو پیاده می‌کردند. نبرد سرنوشت ساز ساعت 1 بعد از ظهر 4 اسفند آغاز شد. جناح راست لشکر هند به فرماندهی سعادت خان تو کنجپوره با ارتش ایران درگیر شد، اما سپاه ایران که پشت دیوارها و ساختمونها موضع گرفته بود آتش ویران کننده ای روشون گرفت. اندکی بعدتر قلب سپاه ایران به فرماندهی نصرالله میرزا با هسته اصلی سپاه هند به فرماندهی خاندوران درگیر شدند. فاصله زیادی لشکر خاندوران و جناح چپ سپاه هندوستان نتیجهش این بود که فرماندهان هندی بدون آگاهی از اوضاع و شرایط هم به نبرد با ایرانیا بپردازند. لشکر سعادت خان زیر قرش آتشبار ایرانیا با تلفات سنگین میدون رو خالی کرد و خودش که هنوز می جنگید به اسارت در اومد. قلب سپاه هندوستان هم فرجام بهتری نیافت و زیر ضربه سنگین ارتش آبدیده و هوشمند ایران فرو پاشید و خاندوران به جراحت دشواری گرفتار شد. تدبیر نادرشاه فیدای هندی رو از کار انداخت. انتخاب استراتژی جنگیدن با فاصله هم در عمل مهارت شمشیرزنی هندیا را هم بی اثر کرد و اختلافات نظام الملک یکی از فرماندهان ارتش هند با دیگر امرای ارتششون به شکست سنگین هند انجامید. ساعت 5 بعد از ظهر جنگ در حالی به آخرش می رسید که ارتش قدرتمند هند شکست خورده بود. درباره تلفات نبرد کرنال عدد و رقم زیاده. برای ارتش هند تا 40,000 کشته هم گفته شده، اما بعید بیشتر از 10,000 نفر باشه. تلفات ایران هم عددی بین 1,500 تا 2,000 نفر بود که بیانگر یه پیروزی قاطع. با وجود این نادر از حمله به اردوی امپراتور خودداری کرد و به مذاکره به قصد تسلیم شاه گورکانی روی آورد. 3 بعد شکست کرنال امپراتور هند از مقام خیش کناره گرفت و رهسپار اردوی ایران شد. هنگامی که محمدشاه به صفوف ایرانیا رسید، مورد استقبال رسمی نصرالله میرزا قرار گرفت تا به بارگاه نادر مشایعتش کنند. امپراتور به بارگاه نزدیک شد که شاه ایران شخصاً بیرون اومد و به سنت دیدار پادشاهان از میهمانش استقبال کرد، نه به رسم میدون جنگ و پیروز در برابر مغلوب. نادر دست محمدشاه رو گرفت، به چادرش برد و کنار خودش بر تخت نشوند. ضیافت مجللی رو گستروند و پذیرایی شایانی از شاه مخلوع هندوستان به عمل اومد. نادر برای این که به مهمونش نشون بده غذاش زهرآلوده نیست، ظرف غذاش رو با ظرف محمدشاه عوض کرد. پس از 4 گفتگو و مذاکره، محمدشاه به اردوی هندوستان برگشت تا شرایط تسلیم رو بررسی کنه. نادر تو مرقومه‌ای برای پسرش که تو ایران نایب السلطنه بود نوشت: پادشاه والاجاه هندوستان به اردو آمد و مراتب تسلیم خیش را اعلام داشت و مورد نوازش قرار گرفت. کل ممالک هندوستان به روش سابق به آن عالی جاه تعلق گرفت و دوباره جقه پادشاهی را بر سر آن عزیز نهادیم. Thank you. با تسلیم محمدشاه و بازگردوندن پادشاهیش از سوی نادرشاه هر دو وارد دهلی شدند. روزی تاریخی و باشکوه برای ایرانی ها بود که 17 سال پیشترش تاج و تخت و کلید پایتخت رو تسلیم محمود افغان کردند. حالا خزانه جهان به روی اونها گشوده بود. امپراتور هند نادر رو با کوکبه و تشریفات تمام پذیرا شد. به قول میرزا مهدی خان، سفره تواضع در بزم میهمان نوازی گسترده بود. نادر یادآوری کرد که در کرنال پیمان بسته شاه گورکانی دوباره صاحب اختیار قلمروش باشه و به عهدش وفاداره. به پاس این جوانمردی محمد شاه خزائن و جواهرات سلطنتی هند رو تقدیم شاه شاهان کرد. اون سال عید نوروز ایرانیا و عید قربان مسلمونا با هم مصادف شده بود. تو تمام مسجدهای دهلی خطبه ها به نام نادر خونده شد و به افتخار جهانگشا سکه های نادری رو ضرب کردند. نادرشاه احکام سختی خطاب به سربازانش صادر کرد که به مردم ضرر نزنن و توهین نکنن. گروهی هم مأمور اجرای حکم شدن تا اگه کسی تخلف و اجحافی به مردم دهلی کرد به شدت تنبیه بشه. به دلیل این حکم قزلباشا جرأت نکردن به هیچ یک از اهالی صدمه بزنن، اما همه چیز بر این منوال نموند. یه تراژدی تو راه بود. بعد یکی از دیدارهای رایج نادر و امپراتور هند، شایعه‌ای توی دهلی پیچید که نادرشاه جون سپرده یا دستگیر و زندانی شده. با پخش سریع شایعه مردم دهلی از مرگ کسی که به کشورشون حمله کرده بود به وجد اومدن و حمله و درگیری با سربازا و قزلباشای ایران آغاز شد. قائله دیگه‌ای هم سر فروش غله به ایرانیا راه افتاد که به قتل سربازا انجامید. به سرعت ویروس قتل سربازان ایران به همه جا سرایت کرد و لشکریان هند نیز به تلافی کرنال دست به کشتار نیروهای ایرانی زدند. در خلال چندین ساعت چند صد تن و به روایت برخی منابع تا 7000 ایرانی جون دادند. وقتی خبر آشوب رو به نادر دادن ابتدا باور نکرد. به خشم اطرافیانش رو سرزنش کرد که پی بهونه‌ای برای غارت شهر می‌گردند. پیکی فرستاد تا از اوضاع شهر خبر بگیره، اما اونم از بلوای دهلی جون به در نبرد. شاه شاهان به سربازاش دستور داد مسلح بشن. آفتاب خوش داشت بر دهلی غروب میکرد. بامداد فردا نادر با لباس سرخ سوار بر اسبش و دوشادوش سربازانش به سمت مسجد روشن و دوله رفت. روایت شده که تیری به سمتش پرتاب شد که به اون اصابتی نکرد و این بر غضب نادر افزود. شاه روی بام مسجد رفت و دستور داد توی هر کوی و برزنی که سربازی به قتل رسیده کسی رو زنده نذارن. جونشون رو یه بار به شهر و لشکر شکست خورده بخشیده بود، اما حالا غضب نادری اون روی دیگرش رو هم نشون میداد. لشکریای ایران ساعت 9 صبح قتل عام رو آغاز کردن. بازار و مغازه ها رو به توبره کشیدن. شورشیا و هر کسی که بیم مخالفتش میرفت کشته شد. هر جنس و کالای با ارزشی رو به تصرف در آوردن و تو شعله های خشم و انتقام بی گناه های زیادی از بین رفتن. جیمز فریزر تاریخدان انگلیسی نوشته در مدتی که کشتار و ویرانگری ادامه داشت، نادر در مسجد نشسته و شمشیرش را از نیام کشیده و در کنار خیش قرار داده بود. چند ساعتی که گذشت شاه گورکانی استمداد و بخشش طلبید. نادر پذیرفت و بلفور دستور توقف هر عمل خشونتباری را صادر کرد. فرمانش به شهادت منابع معتبر بیدرنگ اجرا شد و عبدالکریم اطاعت فوری سربازان از شاه رو یکی از شگفت‌انگیزترین کارهای دنیا دونسته. پس از 6 ساعت خشونت بیرحمانه، نادر دستور داد که اسرا به خانواده‌هاشون بازگردن و تا حدی جبران خسارت بشه. چیزی که رخ داد تو ضمیر جمعی هندیا تا قرنها بعد به عنوان یک تراژدی دردناک باقی موند و از یادشون هم نرفت. به همین دلیل منابع هندی دشمنی خاصی با نادر داشتن و تا تونستن رقم کشته ها را افزودن و تا 100000 نفر هم بالا بردن. تا تو این تراژدی روشن نیست چند ایرانی به قتل رسیدن و به تلافی اون چند هندی جون سپردن. منابع معتبرتری رقم 10 تا 20 هزار نفر رو آوردن که با توجه به مدت زمان کشتار بعیده و اگه اونو قیاس بگیریم با تلفات جنگ کرنال بازم بعیدتره. هر رقم و هر تعداد خیلی محل بحث نیست. غضب هولناک نادر به حق یا ناحق برگه سیاهی تو تاریخ هند رو رقم زد. فتح هند ثروت هنگفتی رو نصیب ایران کرد. هممون اسم کوه نور و دریای نور رو شنیدیم. دو الماس مشهوری که نادر با خودش به ایران آورد، اما این دوتا فقط یه بخش کوچیکی از غنیمت هندوستان بودن. مجموع غنیمت ها به رقم هنگفت 33 میلیون لیره انگلیس برابر 70 کرور روپیه بالغ می شد و نادرشاه بابتش تا 3 سال مردم ایران رو از پرداخت مالیات معاف کرد. آناندرام مخلص از نویسنده های نامی هند تو توصیفش نوشته ثروتی که در مدت 348 سال جمع‌آوری شده بود در یک لحظه مالکان خود را عوض کرده. خزانه هند چیزای بیمانندی داشت. مثلا 3 الماس مشهور جهان خودشون یه بخشی از غنیمت با ارزشتری بود به نام تخت طاووس. درباره تاریخچه این تخت نوشتن، ابتدا بانی آن همایون پادشاه بود و در عهد خود آنچه از جواهرات نفیس و قیمتی که در بلاد هندوستان بود جمع آوری نموده صرف تخت نمود. با وجود آن حشمت به اتمام نرسید. چون پادشاهی به اکبرشاه منتقل شد، او نیز ایام پادشاهی را صرف جواهر نشانی تخت نمود. سلطنت به شاه سلیم رسید. آن نیز کاروان به بلاد فرستاد که در هر جا و هر مکان عالم جواهر قیمتی بوده باشد گرفته به پایتخت آورده و به مصارف آن تخت رسانند. القصه اولاد پادشاهان گورکانی خزائن خود را صرف تکمیل تخت جواهر می کردند تا آن که در عهد محمد شاه به اتمام رسید. 70 شتر آن تخت را که اجزایش از یکدیگر مجزا می شد به بار می کشید. سقف و در و دیوار آن را از طلا مرصع کرده بودند و در بالای سر تخت 1 دانه طاووس از زمرد و یاقوت ساخته گذاشته بودند که به همین جهت به تخت طاووس معروف شد. در بالای سر طاووس 1 دانه الماس به قدر بیضه مرغی بود مشهور به کوه نور که قیمتش را جز ذات پاک الهی احدی نداند. بالهای طاووس را از جواهر ساخته بودند. مروارید بسیاری چون بیضه کبوتر به سیم کشیده و در پایه‌های تخت قرار داده. جمیع آلات و اسباب تخت از سیم سرخ و جواهر بود. محمد کاظم مروی نویسنده کتاب عالم‌آرای نادری که توی دیوان محاسبات دربار نادر نقش اصلی رو داشته گزارش کرده که 20,000 نفر شتر این غنیمت گرفته شده از هند و حمل می‌کردند. از جمله 4,000 شتر جواهر و مرصعالات پادشاهی، 2,000 تخت و نیم تخت زرین و سیمین منقش به جواهر، 2,000 شتر اسباب اسب و یدکی مرصع و زین و لگام مرصع، 2,000 زرین آلات مرصع، 1,000 فیل، 7,000 اسب، 10,000 شتر، 100 خواجه، 130 نویسنده، 200 آهنگر، 300 بنا، 100 سنگ تراش و 200 بازرگان هندی هم با نادر به ایران آورده شدند. افزون بر اینا کتابخانه پرارزش پادشاه‌های هندوستان هم به چنگ نادر افتاد. دریای معرفت که تموم دانش و فن و آگاهی انسان تا اون عصر درش جمع شده بود. با وجود این همه ثروت و غنیمت نادر همچنان همون سرباز میدون جنگ موند. این الماسا و جواهرا هم بهش وفایی نداشتن. تخت طاووس سرنوشت نامعلومی داره و تخت طاووس موجود تو ایران مال فتلی شاه قاجاره که برای همسرش طاووس ساختش. اون تخت طاووس هندی ابتدا به هرات و سپس مشهد منتقل شد، اما اینکه بعد چی به سرشون اومد مشخص نیست. احتمالاً عادل شاه برادرزاده نادر بعداً تخت رو تیکه پاره و جواهراتش رو نفله کرد. به قول مشهور البته نادرشاه سه الماس مشهور کوه نور، دریای نور و تاج ماه رو از بیم سرقت از تخت جدا کرده بود. بین این سه تا دریای نور و تاج ماه راه پرپیچ و خمی رو پشت سر گذاشت تا تو ایران بمونه. دریای نور و تاج ماه بعد نادر به دست گردان خراسان افتاد، مدتی در اختیار احمدشاه درانی سپهسالار نادرشاه قرار داشت. مردی که به رسم جوان مردیش تو شب تاریک قوچان دریای نور رو از همسر نادر دریافت کرد. تاج ماه و دریای نور تو فرایند پرحادثه‌ای به محمد حسن خان قاجار رسیدن و صاحب بعدی اونها کریم خان زند بود. با مرگ کریم خان و پیروزی آقا محمد خان، الماسایی که از بازوی پدر مقتولش باز شده بود دوباره به دست بنیانگذار قاجاریه رسید. زمانی که فتلی شاه قدرت رو تصاحب کرد، این فکر بکر به سرش میزنه که اسمش رو روی دریای نور حک کنه. امروز اسمش از ارزش الماس کاسته. در نهایت دو الماس قیمتی تو دستای رضا شاه آروم میگیره و پادشاه اونها رو به بانک مرکزی تحویل میده تا پشتوانه پول ملی کشور بشن. تا امروز هم هر دو الماس بخشی از پشتوانه پول ملی مونن و اگه کسی نخوره و نبردشون احتمالاً بمونه. کوه نور یا به قول انگلیسیا پادشاه الماسا، اما سرنوشت متفاوت تری داشت. دربارش افسانه زیاده. حدود 600 سال پیش کوه نور دست پادشاه‌های یک کشوری به نام مالو بوده. شاه هندوستان تصاحبش میکنه تا زمان محمدشاه گورکانی. با فتح هند به دست نادر، کوه نور جزو غنیمت‌ها به ایران میاد، اما اقبال بلندی برای نادر نداشت. کوه نور مدتی دست افغان‌ها چرخید تا به حاکم پنجاب رسید و با تسلط انگلیسی‌ها روی پنجاب، کوه نور صاحب جدید پیدا کرد. 171 سال پیش این الماس و لورد دالهوزی به محل سکونت فعلیش فرستاد، یعنی دربار بریتانیا، و رفت جزو گنجینه جواهرات ملکه و روی تاجش هم قرار گرفته. هندی ها میگن که کوه نور الماس خوششگونی نیست، چون صاحبانش همه سرنوشت شومی داشتن، اما انگار این الماس درشت و گرون قیمت به ذائقه ملکه بریتانیا حسابی خوش اومده، تقریبا عمر نوح کرده.
یه دشت سرسبز، یه رود پر آب، یه سد محکم داشتیم تو سیلاب. ما از خوشی ها دلامون آزرد، سد و شکستیم دنیا را آب.
نادرشاه تنها یه سلسله رو نسخ نکرد. کسی بود که رسمای نادرست زیادی رو برانداخت. توی قزوین دستور داد که دعای خداوند ولی نعمت ما شاه ایران را تا ابد زنده بدارد دیگه به زبان نیارن، چون بشر نمیتونه تا ابد زنده باشه. پادشاه با رسومی که برانداخت عمر خودش رو کوتاه کرد. یکیش وقتی بود که روحانیون رو از درآمد وقف و اعانه و مالیات محروم کرد. پس از تاجگذاری به احضار اعاظم ملاها فرمان داد و پرسید به چه قسم این همه مال را صرف می‌کنند. گفتند به مدد معاش علمای ملت و عوائد اوقاف برای طلاب مدارس و در مساجد دعا به دولت پادشاه می‌کنیم. نادر گفت ظاهر است که دعای شما در درگاه خداوند مستجاب نیست، به علت اینکه هر چه شما ترقی کردید مملکت تنزل کرد و احتشام شما سبب فقر و فلاکت ملک و ملت شد. چون مملکت به شمشیر جنگجویان و بهادران لشکر من خلاصی یافته، معلوم است که ایشان آلات دست الهی هستند. بنابراین دولت شما بعد از این باید به مدد معاش ایشان صرف شود. نادر با این دستور تیشه به ریشه خودش زد. درباره شاهنشاه شاید هیچ توصیفی بهتر از نوشته احمد کسروی، نویسنده مقتول ایرانی نباشه. کسروی نوشته: روی هم رفته اندازه بزرگی و نیکی نادرشاه تا کنون دانسته نشده. برای مثال میگویم یکی از بدیهای این پادشاه را آدمکشی‌های آخر عمرش شمرده‌اند. بی گفتگوست که رفتار نادر ستمگرانه بوده، ولی هیچ دانسته شده که مردم نافهم آن روزگار با آن پادشاه رفتاری بسیار ستمگرانه تر می کردند. تا کنون کسی این را نوشته؟ کسی از آن سخن رانده؟ همه می دانند نادرشاه هنگامی به کار برخاست که ایران استقلال خود را از دست داده و از آرامش و ایمنی هم بی بهره بود، زیرا در زمان شاه سلطان حسین افغانها پایتخت ایران را گرفته به پادشاهی پرداختند. از سوی دیگر عثمانی‌ها آذربایجان و کردستان و کرمانشاه و همدان را گرفته استوار نشستند و با افغانها درباره تقسیم ایران پیمان بستند. آن سوی دیگر روس‌ها قفقاز و گیلان را گشاده به فرمان روایی آغاز کردند. بدین سان سه دولت بیگانه بر این کشور حکم روا بودند. در گوشه و کنار نیز بیش از 10 تن از خود ایرانیان کوس خودسری می کوفتند. پادشاه رسمی ایران شاه طهماسب که با گریختن از اصفهان از چنگان افغانها رها شده بود، از ناتوانی و زبونی گاه در قزوین و هنگامی در آذربایجان و زمانی در مازندران روز می گذرانید. در چنین هنگام بدبختی کشور نادر سر برآورد و با یک شرق دست شگفت بیگانگان را از کشور بیرون راند و خودسران را یکایک از میان برداشت. به افغانان گوشمالی بسزا داد. عثمانیان را در جنگ‌های پیاپی بشکست که بدین سان نه استقلال که آبروی ایران را هم بازگردانید. با عثمانیان به گفتگو در آمده و آزاد ساختن 100,000 زنان ایرانی که اسیر بوده و بردوار خرید و فروش می شدند را خواستار شد. پس از انجام این کارها با آن که بی گفتگو بود خود او پادشاه خواهد بود. به توده مردم احترام گذارده بزرگان و کشور را به دشت مغان خواست و با دست آنها تاج پادشاهی بر سر گذاشت. پس از پادشاه شدن به خوشگذرانی و تناسایی نپرداخته، به یک رشته کارهای دوراندیشانه بزرگی رو آورد و ایران را بزرگترین دولت آسیا گردانید. اینها کارهای آن پادشاه غیرتمند بود که می کرد. ببینیم مردم چه کار کردند. افسوس آور است که مردم نافهم آن زمان به استقلال کشور که نادر بازگردانید بها نمی دادند. به آن نام و آبرویی که دولت ایران در جهان پیدا کرد ارج نمی گذاردند. این بود که کارهای نادر در نزد آنان بزرگ نبود، بلکه چون نادر می‌خواست شیوه زشت دشنام و نفرین خلفای سنی را که کالای بسیار پست دستگاه صفوی است از میان بردارد، اینان رنجیدگی از او می‌نمودند. به خاندان بیکاره صفوی دلبستگی نشان داده بسیار می‌خواستند که پادشاهی با آن خاندان باشد. می نشستند و با صد نافهمی چنین می گفتند: حالا که کارها درست شده، پس چرا تاج و تخت را به دست صاحبش نمی سپارد؟ یا می گفتند: پس آن کارها را می کردی که خودت پادشاه شوی. اگر کسی پاسخشان داده و می گفت: آخر از صفویان کاری بر نمی آید، می گفتند: بسیار خوب، یک شاهزاده را پادشاه گرداند و خودش پیشکارش باشد و کارها را راه برد. ببینید تا چه اندازه نافهم و شوم بودند. بدبختان نمی اندیشیدند که پادشاه برای نگهداری کشور است و هر کسی که بهتر توانست کشور را نگه دارد و مردم را آسوده گرداند به پادشاهی شایسته تر است. نمی اندیشیدند که پادشاهی به پیشانی صفویان نوشته نشده که جز آنها پادشاه نباشد. نمی اندیشیدند که صفویان برای کشور بودند، نه کشور برای صفویان. با این نافهمی های شوم خود با چنان پادشاه بزرگی دشمنی نشان می دادند. شعرهای ریشخند آمیز سروده به میان می انداختند. هر زمان در جایی یک قلندر بچه‌ای پیدا کرده به نام آن که از خاندان صفوی است، بر سر او گرد می آمدند و درفش نافرمانی می افراشتند. این نامردی تا به آنجا رسید که هنگامی که نادر در عراق در جلوی عثمانی ها شکست خورد و تا همدان بازگشت، تا در آنجا با گردآوردن سپاه و بسیجیدن افسار دوباره به جنگ عثمانی ها رود، در چنان هنگامی که ایرانیان می بایست با سر و جان به یاوری آن سردار غیرتمند شتابند، ناگهان مرد بلوچی که با افغانان به ایران آمده و در ستمگری های آنان همدستی نموده و سپس به نادر پناهیده بود، در که کیلویه درفش هواخواهی شاه طهماسب را برافراشت و مردم که کیلویه و شوشتر آن پیرامونها با او همدستی نمودند. این نمونه ای از رفتار پست ایرانیان آن زمان بوده است. اینها تا کنون گفته یا نوشته نشده.
آب حیوان تیرگون شد، آب حیوان تیرگون شد، خز زرخ به کجا چکید از شاخ گل، ابر بهاران را چشاند. کس نمیگوید که یاری کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شان.
که چه جگرخراش نوشته زنده یاد احمد کسروی. نادر شاهی بود که هرگز رخت و قبای شاهی به تن نکرد و به تخت آسوده سلطنت نخسبید. چه ندرقلی بود، چه طهماسبقلی، چه نایب السلطنه و در آخر چه پادشاه. همیشه سرباز ایران بود، شمشیر به دست برای ملت و کشوری که قدرشو ندونستن. پس از هند سر به سرکوب شورش‌های عمان، ترکستان، داغستان و بصره داشت و دمی نیاسایید. توی کشورم هر روز خانی از صفویه پرچمی بلند می‌کرد و مردمی دورش رو می‌گرفتن. با وجود اینکه نادر هرگز به شاهزاده‌های صفوی بی‌احترامی نکرد و رسم کشتن و کور کردن بازمونده شاه قبلی رو برانداخت، اما از توطئه لحظه‌ای نیاسود. مردی بود که به جنگ و ستیز خو داشت و رفتار خشن بخشی از وجودش بود. تو کتابای جعلی تاریخ مدرسه‌تون خوندین که تو اواخر عمر پسرش رو کور کرد، اما نخوندین چرا. سلسله دسیسه‌هایی به کور شدن رضا قلی ولیعهد ایران انجامید. نخستینش غضب نادر به پسرش رضا قلی بود. چرا؟ وقتی نادر به هندوستان لشکر کشید، پسرش اداره امور کشور رو به دست گرفت. پدرش بهش توصیه اکید کرد که کاری به شاهزاده های صفوی نداشته باشه و با اونها بسازه. نادر حتی شاه طهماسب مخلوع رو هم زنده به حال خودش گذاشته بود. رضا قلی اما از شورش صفویات تو غیبت پدرش میترسید و دستور سرکوب و قتل عام خانواده شاه طهماسب رو داد. نادر وقتی شنید که کار از کار گذشته بود و به شدت برافروخت. رضا قلی چند تن از والیان برجسته و مورد اعتماد پدرش رو هم مورد اذیت و آزار قرار داده بود یا عزل کرد. مجموع این نافرمانی‌ها که از نظر نادر به زیان کیان پادشاهی و کشور بود، غضبش رو برانگیخت و به ولیعهد بدگمونش کرد. اما اتفاق مهم دیگه‌ای هم افتاد. تو اردوی سوادکوه به شاه ایران تیراندازی شد و حتی مسبب این ترور نافرجام هم پیدا نشد. نادر حدود یک سال به رضا قلی فرصت داد تا عامل تیراندازی رو پیدا کنه، اما ولیعهد مدام تکرار میکرد که من دخالتی نداشتم. بعد یک سال کسی رو مرتکب سوء قصد معرفی کردند که مدعی شد اقدامش به تحریک فرزند نادرشاه بوده. رضا قلی دفاع چندانی از خودش نکرد، شاید بابت این که فکر نمیکرد پادشاه ولیعهدش رو کیفر بده، اما چیدمان دسیسه ها و تحریک دیگران به شکلی بود که نادر دستور کور کردن جانشین کارآزمودش رو صادر کرد. روند افزایش نارضایتی ها با بقیه کارهای نادر هم شدت گرفت. اگر روحانیون بابت قطع عواید اقتصادیشون شورش میکردن، سرداران سپاهش از این براشفتن که نادر دستور بازپس گرفتن تمامی غنیمت‌های جنگ هندوستان رو صادر کرد. عصیان علیه پادشاه تنها و خشمگین که تمام عمر برای کشورش جنگیده بود رو به فزونی می‌ذاشت. شورش علی نقی برادرزادش مهمترین نشونه از وخامت اوضاع بود و توی ارتش سردار سپه هم بوی توطئه و دسیسه به مشام می‌رسید. پادشاه خیانت رو بو می کشید که چند روز بود همواره اسبی را زین کرده و آراسته در حرم آماده داشت و می خواست به کلات خود بگریزد. پیش از ترک مشهد از بیم توطئه فرزندان و نوه شاهرخ رو به کلات فرستاد، اما وقتی خودش قصد رفتن کرد با قسم وفاداری منصرفش ساختن. اردوش رو تو قوچان برپا کرده بود و تا زادگاهش بیشتر از 5-6 ساعتی راه نبود. شاه میدونست توی اون شامگاه پلید فکری تو سر برخی میگذره، اما نمیدونست چه کسایی. تو گردان 16,000 نفرش 4,000 افغان فدایی داشت که برای شاهنشاه هر کاری میکردن. شب هنگام سردارای افغان رو به حضور خواست و مأموریت مهمی بهشون محول کرد. علاقه و درستی و دلیری شما بر من هویداست. شما را مأمور می کنم که فردا هنگام بامداد همه صاحب منصبان قزلباش را بازداشت نمایید و به زنجیر بکشید و اگر کسی از ایشان گستاخی نماید و در مقام مقاومت براید از کشتن او دریغ ندارید. مقصود محافظت شخصی من است و من مراقبت از جان خود را به شما می سپارم. شاه باید تکلیف شورش رو تو درون جبهه خودی روشن میکرد، اما جاسوسای محمد قلی خان سپه سالار نگهبانا همه جا بودن و خبر مأموریت افغانا تو اردوگاه پیچید. توطئه‌گرا هم برای سوء قصد به جان نادر هم قسم شدن و سوگندنامه پشت قرآن امضا کردند. پایان بهار 1126 بود. از فتح اصفهان 19 سال میگذشت، از آغاز سلطنت نادر 12 سال و فتح هندوستان حتی به یک دهه هم نمی رسید. 60 مرد با شمشیر آخته تو تیرگی شب به سمت چادر سلطنتی گام برداشتند. به نزدیکی خیمه که رسیدن خیلی هاشون پا پس کشیدن، اما محمد قلی خان 2-3 تن دیگر رو همراه کرد و به خیمه پادشاهی زد. حریم شاه رو دریدن. همسرش شوقی قساوت مردایی که نام و شمشیر و آوازه و هویت و ملیتشون رو از نادر داشتن باور نمی کرد. نادر هنوز رخت خواب به تن داشت که با ضربه شمشیر محمد قلی خان از پا افتاد. دیگرانم به شاه نگونبخت حمله بردن و شمشیر آجینش کردن. نادر تو خون خودش می غلطید. تلاش کرد بلند بشه، اما این آخر خط دلاوریاش بود. بدون امکان دفاع نیمه شبی تو خواب و بیداری تو اردوگاه خودش و در احاطه نگهبانانش داشت کشته می شد. هنوز زنده بود و حرف می زد که جلادان شاهنشاه رو گردن زدن. قوچان ساعت 2 بامداد 3 خرداد 1126 پیکر بیسر پادشاهی روی زمین افتاده بود که ایران را از نو احیا کرد و لحظه شمشیرش برای آرامش ملت و کشورش در نیامش فرو نرفت. بدن پادشاه بیسر رو احمد خان افغان با مردونگی وسط بلبشو و غارت اردوگاه برداشت و به حالت گریز به سمت مشهد تاخت. پیکرش رو شبونه تو آرامگاهی که خود نادر ساخته بود دفن کردن و شاه شاهان رفت تا دوباره ایران بی پدر بشه. به نوشته یه تاریخدان، آن شب شوم همه چیز را به نابودی کشید. سرزمین‌های زرخیز قفقاز، ارزروم، بحرین، خارزم، خراسان و دیگر جاها برای همیشه از دست رفت و شاهان قاجار پس از نادر مملکت را به ننگ کشیدند و باز همان آش شد و همان کاسه. سر شب به تن سر به سر تاج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. خب این طولانی ترین اپیزود تاریخ مدبویز بالاخره تموم شد. امیدوارم توی این حدود 90 دقیقه که با شما بودیم برقتون نرفته باشه و شارژتون وسط شنیدن پادکست تموم نشه. ما که موقع نوشتنش 5 بار به مسئولان درود فرستادیم و زمان ضبطش هم 2 باری از خجالتشون در اومدیم. میدونیم که شما در حال درود فرستادنین. کتابای زیادی توی قسمت 6 و 7 استفاده شدن. نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا، نادر صاحب القران، نبردهای بزرگ نادرشاه، حکومت نادرشاه و دیباچه‌ای به قلم احمد کسروی برخی از این منابع. مثل همیشه هم میتونید هر کتابی رو با کد مدبویز با 30% تخفیف از فیدیبو بخرید. فراموش نکنید که اگه این شماره رو دوست داشتین، دوستاتونم از داستان نادرشاه بی‌نصیب نذارین. شماره 8 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه 30 تیر منتشر میشه. 13 تیر ماه برابر با جشن تیرگان که جشنی باستانی و بزرگ ایرانی هاست و برخی ریشه اونو نسبت دادن به روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز. یادبود این شماره مدبویز اختصاص داره به این جشن ملی و چه خوبه که برای نوجوانا از این جشنا بیشتر حرف بزنیم. روز 18 تیر ماه هم برای نسل ما یادآور خاطره تلخ حمله به کوی دانشگاه. تقدیم این شماره پادکست به یه مفقوده، کسی که 20 و چند سال گذشته و پاسخی رسمی درباره سرنوشتش وجود نداره. قسمت 7 مدبویز تقدیم میشه به سعید زینالی و مادرش. تا قسمت 8 مدبویز سلامت باشید و بدرود.